باشی و در هر حال که باشی جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی، و چون محبت ملک تو شد همیشه محب باشی در گور و در حشر و در بهشت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و آفرین بر شما مردم خوب ایران زمین، شما که شنونده برنامه پنجره‌های رو به مهتاب هستید از رادیو فرهنگ. مثل هر چهارشنبه شب استاد بلخاری در استودیو هستن، در خدمتشون هستیم و امشب می‌خوام بحث شیرین رو بکنیم. من قولو بدم اول. سلام، حال شما خوبه؟
سلام علیکم، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز عرض سلام و شب بخیر دارم.
خوبی؟
خوبم، خیلی خوبم.
مشکی پوشیدین؟
مشکی نیستین آقا.
آه مشکی آقا،
سرمه ای خطای قرمز.
خیلی هم قشنگ. نباید آمد بگرد، نباید ما امشب ادامه اون بحث فلسفه هنر رو نخواهیم داشت، با توجه به قولی هم که هفته پیش به شما دادیم. فردا سال روز مولانا هست، تجلیل از مولانا هست، و ما به این مناسبت استاد بلخاری درباره مولانا صحبت میکنه. بحث خیلی قشنگی هم هست. اصلا این سوال برای خود من مطرحه و خود استاد خیلی زیبا این رو برای من شکل دادن، خیلی مشخص کردن که ما چرا فکر میکنیم چون بعضی از اشعار شعرهای بزرگ رو خوندیم فقط اون اشعار سرده، باقی اشعار این شاعران بزرگ مثل مولانا، مثل سعدی، مثل حافظ که فقط همون فقط دیوانش رو داشت، یا مثلا شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، اینها فقط بعضی از کتاب‌هاشون رو می‌شناسیم، همه رو نمی‌شناسیم. آیا در مولانا مولوی هم این اتفاق افتاده؟ آیا ما فقط دیوان شمس رو داریم و مثنوی معنوی رو داریم؟
ببینید جناب هدایتی، همچنین که فرمودید ما این برنامه رو به دلیل خدمتون عرض بکنم مصادف شدن با ایام بزرگ داشته مولانا، محوریت بحث رو به شخصیت ایشون و آشنایی با آثار ایشون اختصاص دادیم و بحث ابن هیثم رو که رسیدیم به المناظر، شرح و تحلیلی که ایشون از ادراک داره بعد از اون دو نظریه شعاع و انتباهی که قبلا من در هفته گذشته بحث کردم، و بعد از اونجا رسیدن به زیبایی شناسی خاص ابن هیثم، این رو استثناءً این هفته به دلیل همین مسئله مولانا ما تعطیل کردیم. انشاءالله جلسه بعد مجدد به اون بحث برمیگردیم. اما در مورد مولانا، همچنان که شما فرمودید، بله، الان در سطح عرف عام ما، یعنی عامه مردم، و حتی در مواردی در عرصه عرف خاص هم این معنا غلبه داره که مولانا با دیوان شمس، با غزلیات دیوان شمس و همچنین با مثنوی شناخته میشه که هر دو به صورت شعر هست و هر دو به صورت نظم هست. دیوان شمس غزلیات بسیار شورانگیز و فوق‌العاده شیداگونه و شیداگون مولاناست. لذا مثلا اگر شما یه بررسی تطبیقی داشته باشید بین غزلیات دیوان شمس با حافظ، حافظ اون مرصع بودن، آهنگین بودن و در این آهنگین بودن متین بودن رو با خودش داره. در تمامی غزلیات حافظ آهنگ و متانت کنار هم قرار دارد. اما در دیوان غزلیات شمس تبریزی که مال مولانا هست، شما یک شوریدگی غیر قابل کنترل میبینید، یک شیدائی مهار نشدنی و ناشدنی میبینید که این دائم در غزلیات و ابیات مختلف داره فریاد میزنه. به هر حال عرف خاص هم در مواردی آثار مولانا رو صرفاً در غزل دیوان میدونه، دیوان شمس میدونه و در حکمت و اخلاق و فلسفه خدمت و عرفان مثنوی. اما واقعیت قضیه اینه که مولانا یک سری آثار منصور هم اصطلاحاً داره، یعنی یک سری آثاری که به نحوی نثر هست و اتفاقا نثرش هم فوق العاده آهنگین و شیوا هست که من حتی اون نکته‌ای که معمولاً به عنوان مقدمه کلام آغاز هر جلسه ذکر میکنیم رو به نقل از یکی از همین آثار منصور، آفرین، به نقل از یکی از همین آثار منصور عرض کردم، آثاری مثل فیه ما فیه و خدمتون عرض بکنم مثلا مجالس سبعه. اینها مواردی بوده که مولانا در مقام وعظ و در مقام تبیین برای شاگردان خودش بازگو میکرده. البته برخی از اینها مثلا فیه ما فیه ظاهرا زیر نظر مستقیم خود ایشون تدوین شده و گویی که خود ایشون اینها رو نوشته، گرچه قطعا تقریر شاگردای ایشون به ویژه شاگردای خاص ایشون هست. اما خارج از این مثلا مواردی که احمد سپهسالار در رساله سپهسالار خودش که تقریبا اولین زندگی نامه یا شرح زندگی مولاناست از لحاظ نزدیک بودن به زمان حیات مولانا، و بعد مناقب العارفین افلاکی رو ما داریم، احمد افلاکی رو داریم، ما باز به نحوی تقریر کلمات مولانا رو در این دو اثر هم میبینیم. دو اثری که عرض کردم از لحاظ زمانی فوق‌العاده نزدیکن به زمان مولانا، یعنی به قرن دقیقاً هفتم، که مثلا در رابطه با نحوه برخورد مولانا یا رویکرد مولانا با ابن عربی یا نحوه دیدگاه مولانا به مثلا صدرالدین قونوی که یکی از بزرگترین شاگردان ابن عربی بود یا دیگر موارد، به نحوی برخی تقریرها و اقوال مولانا رو به نقل افلاکی و سپهسالار داریم، ولی خارج از اونها آثاری که مستقیم به خود مولانا منسوبه و من جمله اونها فیه ما فیه. فرق اینا، حالا من یک جمله رو اشاره بکنم بعد شما نکته دارید بفرمید، این فرق اینها با اون آثار منظوم عظیم در غزلیات دیوان شمس و در خدمتون عرض بکنم مثنوی، در حکمت مثنوی، این هست که مولانا در مقام یک واعظ، در مقام یک عارفی که مریدانی رو داره تربیت میکنه، شاگردانی رو داره تربیت میکنه و خودش رو از حصاری که نظم ایجاد میکنه رها کرده. مفتعلن 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 کشت مرا، تو این عرصه خودشو کاملا رها کرده، آزاد کرده و به نظر میرسه که با کلمات و با جملات بیشتر اصطلاحاً بازی میکنه، منتها بازی به معنای حقیقی کلمه ها، تا معنای
در تأثیر گذاری،
آفرین، باری کلمه در تأثیر گذاری، دقیقاً در تأثیر گذاری، تا معنا رو بهتر و عمیق‌تر منتقل بکنه. گرچه جا میدهدی همینجا باز من حالا کلام میاره یه نکته عرض بکنم. ببینید در شعر اکسیری نهفته است که در زیباترین جملات منصور هم نمیتونید اون رو پیدا بکنید، یعنی به نظر میرسه شاعر از ورا یا اصطلاحاً از طور دیگری با ما حرف میزنه، اطوار دیگری داره، حالات دیگری داره و به همین دلیلم هست که مثلا ما در مقام شنود به ویژه شنودی از سر دل و در محضر دل هنگامی که کلام آهنگین به صورت منظوم بیان میشه حس دیگری در باور اون معنا داریم تا یک کلام منصور. و شاید به همین دلیلی که مثلا در تمامی کتب مقدس به نحوی این آهنگین بودن وجود داره.
موسیقی کلام
این کلمه خیلی قشنگ تره، موسیقی داره. و میدونید موسیقی یک ساحت بسیار بسیار متعالی است که خدمتون عرض بکنم حقیقتاً از یه ساحت دیگری است. یعنی این جمله مشهور که چون کلام فروماند موسیقی آغاز می شود، این به واسطه این هست که موسیقی ظاهراً مستقیم حضرت دل رو خطاب قرار میده، مستقیم حضرت جان رو خطاب قرار میده. و هنگامی که کلام صورت موسیقایی پیدا میکنه، ما جانمون رو برای شنود او حاضر میکنیم، ما دلمون رو برای شنود او حاضر میکنیم، نه عقلمون رو که گاهی نقش حجاب رو بازی میکنه تا نقش عاملی برای ادراک بهتر.
خیلی ها میگن که شعر نازل میشه. این ارزش رو بر شعر میگذارن.
خیلی حرف درستی است جناب هدایتی، خیلی حرف درستی. و شاید اولین کسی که یه بحث فلسفی از این معنا ارائه کرد افلاطون باشه. افلاطون جناب هدایتی، قبلا البته ما سر افلاطون بحث کردیم، یادم هست
بله، چون مدت‌ها
تقلید این که اولین نظریه فلسفه هنر میمیسیز رو بحث میکردم و نظریه میمیسیز از دیدگاه افلاطون، تفصیلا به رأی او اشاره کردم و به ویژه در مسئله شعر و موسیقی هم به رساله قانون ایشون یا قوانین ایشون و هم رساله آیان یا ایان رجوع کردم. تو رساله ایان یا آیان که اتفاقا رساله کوچکی هم هست، جمعه دیدید اونجا یه بحث بسیار شیرینی داره افلاطون و به نظر میرسه این کتاب رو در اون اواخر نوشته.
آره،
و مثلا اگر تو جمهوری هنرمند و شاعر و موسیقیدان رو بیرون میکنه، اینجا نه، اینجا میگه خدا چون میخواهد سخن بگوید یا از زبان نبی سخن میگوید یا از زبان شاعر. و اینجاست که اون میوزها رو، اون نه الهه هنر و موسیقی رو به خدمت میگیره و میگه اینها کسانی هستن که اصلا الهام میکنن. فلذا این نکته شما نکته درستی است از این لحاظ که برخی معتقدن در فلسفه شعر منشأ شعر ساحت عقلانی انسان نیست، ساحت شهودی انسان هست. و حتی پا رو فراتر میگذارن، به نظر من درستم فراتر میگذارن و میگوین نحوه گویش و نحوه بیانش رو و تنظیم و موسیقایی بودن کلمات رو حتی هم بهش الهام میشه، حتی میگیره و از اون منبع حتی قالب رو میگیره، نه تنها محتوا بلکه قالب رو میگیره. اتفاقا یکی از مهمترین مصداقهای اثبات و تایید این معنا خود مولاناست. مولانا در مثنوی، این رو خیلی جالبه شما بدونید، و در دیوان شمس، کاش دیوان شمسش هم آورده بودم یه مقدار میخوندم، اینقدر راحت صحبت میکنه، اینقدر روان صحبت میکنه در ساحت شعر و نظم و اون موسیقایی کلام که گویی این داره حرفای روزمره خودش رو داره بازگو میکنه. این هنگامی است که در جان این شیدا، در جان این عاشق که عاشقی رو به حقیقت تجربه کرد تا تونست دیوان غزل شمس و بسرای یا مثنوی رو، گویی این دقیقاً در اون لحظه قالب و محتوا با هم به او داره داده میشه.
شوریدگیه.
یعنی میدونی عشق برای خودش زبان خاص خودش رو داره. و ببخشید این جمله رو میگم، ابله هم کسانی که تصور میکنن با زبان عقل میشه عاشقی کرد، نه، واقعیت قضیه اینه که عشق زبان خاص خودش رو داره و اون کسی که در این قلم رو به حقیقت داره عاشقی میکنه باید دنبال زبان خاصش باشه. و تاریخ شاهده و گواهه و روایت های بسیار داره
که ظاهرن شعر مأنوس‌ترین زبان عشق.
مولانا در فیه مافی استاد بلخاری درس عاشقی میده.
بله.
به صورت منصور.
بله.
این یه حالا کلام به صورت دیگه ای داره.
بله آفرین. ظاهر میشه.
ظاهر میشه.
ظاهر میشه. درس عاشقی میده. یعنی میدونی از فیه مافی ایشون یا مقالات منصور به ایشون من جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی. این اصلا عنوان بحثش است. این رو انتخاب کردم از فیه ما فیه که بحث بکنم، ولی همینجا خیلی ضرورت داره که اون دقیقا حس خیلی بلند سپاس خودم رو عرضه بدنم خدمت تهیه کننده محترم.
کارو
کردن خیلی
می‌خواستم
خیلی زیبا بود.
می‌خواستم مخصوصاً مبسوط تشکر کنم. تو خیلی حال ما رو
دیگه من که واقعا حالمون رو دگرگون کرد. و اینکه من در ساحت موسیقی ایران، آواز ایران، البته آواز ایران نزدیکترین حنجره و نای رو و مهمتر نی جان رو به مولانا آقای ناظری میدونم. یعنی آقای ناظری به نظر میرسه که یه جور دیگه
شیرین چرشمه داره.
اصلا نه روح مولانا رو احساس کرده
اونجوری دیگه.
آره آره. یعنی میدونید من معتقد این اعتقاد منه گاهی این معناست که قائلش رو انتخاب میکنه، این معناست که انتخاب میکنه که کی او رو بخونه. خیلی
مهمه.
آفرین. آره آره. اگه یادتون باشه بحث تفصیلی سر این معنا داشتیم. و چون بسیار با نوارهای ایشون من خدمتتون عرض کنم مأنوسم و بسیار لذت میبرم و چون تا حدودی با روح شوریده مولانا آشنا هستم، حس میکنم چجوری این روح عصیانگر، این روح شورشی در جان جناب استاد ناظری جاری میشه و بعد نتیجهش این میشه. یعنی به نظر میرسه که اون فضا رو حس کرده و بعد اصلا آهنگ رو، منظور آهنگ کلامه ها، بله، از اون فضا. و استاد شجریان تو قلمرو و حافظ، ایشون هم در قلمرو، یعنی در قلمرو آواز من استاد ناظری رو مولانای آواز ایران میدونم و استاد شجریان رو حافظ آواز ایران. و این دقیقا به دلیل اون سیست که این دو بزرگ آواز ایران با حافظ و مولانا دارن. به هر حال این چیزی هم که خوندن فوق العاده عالی بود. اگر اینجوری باشه من کمتر صحبت میکنم، هی مصاحبه میگیم اون وقت
نه با کلام شما زیبا میشه.
میخوام
اینجا علی کاری من بکنم که اینو بگم 220
چهار
تا چون دوست دارم عزیزان شنونده در این پژوهش ما، در این نگاه پژوهشی برنامه پنجره های روی مهتاب شرکت کنن با تلفن های 220-485 و شماره پیامک 30558 پایگاه تلارسانی ما www.radiofahang.ir هست. دوستانی سوال دارن در مورد پنجره های، در مورد تاب خلوتگاه خورشید که در پیامک هاشون میاد. من یک اجازه از استاد میخوام که اگر اجازه بدن استاد بخاری، ما در پایان برنامه 5 دقیقه بعد از این سوالات رو، چون جای دیگه نمیتونیم سوال دارن در تو الان از خافه دارم صحبت کنیم 5 دقیقه حالا اون چیزی که بشه اگر مطرح کنم و کوتاه پاسخ بدید و
اگر یه تأملی شما و رادیوی محترمتون داشته باشه در تو با این که یه جوری خب به هر حال یه فرصتی ایجاد بشه برای برخی سوالاتی که دوستان دارن، چون هم حضوراً مثلا کوچه خیابون مجالس برخی بزرگواران میپرسن، هم به هر حال نامه و هم پیامک و تلفن و اینها، یه مثلا نمیدونم حالا
یه برنامه مثلا
یه برنامه اختصاص داده بشه
در ما،
مثلا برنامه زنده ما این هست دیگه.
بله بله،
مثلا یک حالا نمیدونم ماهی یک برنامه دیگه اون خود بزرگواران.
بله بله بله.
برای یه برنامه مفصل که بدونن در مثلا فلان برنامه بنده کامل فقط سوالات خلوتگاه خورشید رو تا به خلوتگاه پاسخ میدن، اینو یه فکری بکنید بد نیست. اینو برای این اساس عرض کردم که 5 دقیقه مجال مستی ما نده.
خب و دوستان دیگه عرض میکردم خدمتون که گفتن که ما نمیتونیم دانلود کنیم برنامه های استاد بلخاری رو، برنامه های گذشته ایشون رو، انشالله این گفتن سی دی بیرون میاد از کل برنامه. ما دنبال این هستیم که این اتفاق بیفته. مدیریت محترم شبکه فرهنگ و جناب عربی روابط عمومی دنبال این هستن که این اتفاق بیفته با امید خدا. و از طریق عزیزانی که خارج از کشور هستن فارسی زبان ها میتونن از طریق ماهواره‌های هاتفر و نیرصد اون بخش رادیوها رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند. استاد بلخاری امشب در مورد مولانا صحبت میکنم، جلال الدین بلخی، درست از میکنم؟
جلال الدین محمد بلخی. بلخی چون متولد بلخ بود، بلخی میگن و چون در روم آسیای صغیر قونیه جان سپرد، محمد جلال الدین بلخی رومی هم گاهی میگند یا گاهی بلخی رو هضم میکنن محمد جلال الدین رومی ذکر میشه، که این اصطلاح به ویژه در جهان غرب شناخته شده تر هست، ولی از دیدگاه ما همون محمد جلال الدین محمد عارف و عارف و حکیم و شاعر و عاشق بزرگ ایران است.
خب در مورد فیلم فیلم فیلم
حالا البته ببینید باز زبان شعر زبان دیگری است که من در جای خودش حتما اشاره خواهم کرد و این قصه عشق رو به نقل از مثنوی هم خواهم گفت و میدانید آغاز مثنوی قصه این عشق است، این هجره و این فراقه، که در جای خودش اشاره میکنم، منتها چون یقین دارم که اغلب شنوندگان بسیار محترم ما با آثار منصور ایشون من جمله مجالس سبعه یا فیه ما فیه کمتر آشنا هستن، از این کتاب فیه ما فیه که در مواردی تحت عنوان مقالات منصوب مولانا هم چاپ شده، با این عنوان مقالات مولانا هم چاپ شده، از این کتاب من همون بابی رو که عرض کردم انتخاب کردم خدمتتون بخونم تا با نثر مولانا هم آشنا بشیم و حقایقی که در مثنوی و در دیوان شمس به صورت آتش شعله می کشند از لابلای این ابیات و اشعار، حالا صورت منصورش رو عرض کردم. در این مقالات که در اصل همون فیه ما فیه هست، ما عنوانی داریم تحت این عنوان که جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی. مولانا که به نظر میرسه این بحث رو در یک مجلس خاص و در جمع خواص، معمولا عرفای بزرگ، مرادان و مرشدان بزرگ یک خلوتگاه های داشتند که در این خلوتگاه ها شاگردان خاص اونها یا خواص شاگردان اونها حاضر می شدند و بعد اون معانی و اون کلماتی که به نحوی بیانش در نزد عامه به دلیل عدم ظرفیت اونها کفر محسوب می شد رو از برای اینها، از برای این خواص بازگو می کردن. این به نظر می رسه یکی از اون مجالس باشه. چون تو می خواهی که جایی روی، اول دل تو می رود و می بیند. یه بار دیگه نه، از اول بخونه. چون تو می خواهی که جایی روی، اول دل تو می رود و می بیند و بر احوال آن مطلع می شود، آنگه دل باز می گردد و بدن را می کشاند. خیلی انسان ابتدا به دل ناظر معناست، هم ناظر جمال یارشه، هم ناظر جمال معشورشه و هم ناظر معناست. هنگامی که در ساحت دل به این رؤیت رسید، بر می گرده جان رو هم با خودش میبره. البته در قلم رو به مولانا حقیقت عاشقی آن است که جسم هم جان شود، تن هم روح شود. در برخی از ابیات بلند خودش به این معنا اشاره میکنه که در حقیقت در هنگام رؤیت حضرت یار تمامی جسمم و جانم همه یک سر محو جمال او و به یک عبارت کل وجودم چشمی شده برای رؤیت او. این نکته رو ساده تر عرض بکنم، حقیقت عشق به گونه ایست که مرز میان جسم و جان قائل نیست، یعنی کار به جایی میرسه که حتی جسم در محضر جان عاشقی رو تجربه میکنه، یعنی جسم دیگه حاجب نیست، مانع نیست، اصلا جسم یک سر جان میشه و تن یک سر روح میشه. اون حقیقت وحدت در قلمرو طریقت اینجوری رخ میده که اتفاقا تو برخی از ابیات حافظ در برنامه تاب خلوتگاه خورشید خیلی رو این بحث کردیم که حالا انشالله به مرور پخش میشه.
من یه سوال کنم
جان بفرمایید.
چون
آره چون بحثی خود سخت میشه. شما وارد بشید که من چون رهام بکنید میرم تو فلسفه و بحث سخت میشه.
نه جمعه تموسعی میکنید که به سوالی آن من به این بیدیم به چی بیم کردم. من در چه در تاب خلوت خوشی، چه در این برنامه ها که شما صحبت میکنید، صحبت عاشقی میکنید، دل ما میلرزه. اما واقعا ما چه نیازی داریم به این عاشقی؟ چرا ما باید مشق عاشقی بکنیم؟ عبادت میکنیم، میپرستیم، همه اون چیز خواهی. اما نیاز ما به عاشقی چیه؟ برای آدم امروز دارم میگم با این همه
مشغله بود.
مشغله
بود. کسرات.
کسرات. جادو.
بله.
جادو یعنی همین چیزی که در پیرامون اون اتفاق میفته. به عنوان واقعیت.
آره. به عنوان واقعیت. و اتفاق جا بده. تو میدونید هر چی داریم میریم جلو بر ازدحام و کسرت داریم اضافه میکنیم. یعنی میدونید شما الان مقایسه کنید با 500 سال پیش. نه با 200 سال پیش. حتی 100 سال پیش. جهان پیرامون ما خلوتتر از این بود که الان هست. ما هر روزی که به روزهای عمرمون و هر روزی که به روزهای عالم افزوده میشه، روندی که پیش گرفتیم به نحوی بیانگر آن هست که بر کسرات، بر شلوغی ها، بر ازدحام ها که همه اون گوهر خلوت رو از ما میرباید، داریم به اونها اضافه میکنیم و اتفاقا تو این ازدهامه که به اون عشق نیاز داریم. آخه میدونی جمعه دیتی یه بار من یه بحثی داشتم، این سوالتون خیلی قشنگه، فرض با این سواله بپردازم بعد ادامه اون نصر مولانا رو میده
بازم من فکرم سکرم در ادامه همین
هست. ببینید من توی مجلسی بودم و بدون اینکه واقعا آماده باشم ناخودآگاه منو دعوت کردن حرف بزنم. البته قبول دارم که گاهی آدم خیلی بدای حرف بزنه بهتر حرف میزنه.
آره یه ناخودآگاه.
به ناخودآگاه شما
نشین شدی.
آفرین، چیز دیگری استفاده میکنید و خوب هم میشه. و اون روز اینجوری شد. من بحث رو شروع کردم چرا انسان به دعا نیاز داره؟ چرا به تضرع نیاز داره؟ چرا نیاز داره که گاهی عشق بریزه؟ چرا نیاز داره که گاهی واقعا مقابل خدا زانو بزنه و چرا نیاز داره گاهی صادقانه باهاش حرف بزنه؟ و گاهی این حرف زدن الزاماً به اون معنا نیست که شما با خدا حرف بزنی. اگه یه دوست خوبی داشته باشی، یه کسی که به نحوی مأنوس جانت باشه، با اون حرف بزنی، در اصل با خدا حرف زدی.
خدا خوالم یه دوست شما.
آفرین. در اصل خیلی جالبه. همجه یه مثال بزنم که مولانا میزنه توی یکی از این دفترهای ششگانه مثنوی یه قصه داره. فوق قصه که نه، یه روایت عظیمی داره که کاش همین الان میتونستم پیدا بکنم و بخونم براتون. فوق العاده زیباست. خداوند وحی میکنه مولا به موسی که من مریض شدم، نیمدی عیادتم. آره خدا میگه رنجور شدم، نیمدی به تیمارداری من. حالا حتما پیدا میکنم میخونم تو دوره بعدی. و موسی اصلا یک شک بهش دست میده، میگه خدایا مگه تو ممکنه بیمار بشی؟ ممکنه رنجور بشی؟ موسی، خداوند جواب میده ببین هنگامی که فلان بنده من مریض شد، من گویی مریض شده بودم، تو به عیادت او نرفتی. یعنی به این که مولانا تو هم پیدا میکنم و میخونم براتون. ببینید این یعنی این که گاهی اونهایی که با جان انسان مأنوسند علامت حضور خدایند. فلذا میگن که در مواردی که دلتون پر میشه، سنگین میشه، تو خودتون نریزید، به یکی بگید. اگر مأنوسی پیدا کردی فبه المراد، اگر پیدا نکردید چون علی چاهی پیدا کنید و در اون چاه حرفاتون رو بزنید، بگذارید سبک بشید و مهمتر بگذارید عالم صداتون رو، حرفتون رو، بیانتون رو و معانی جانتون رو ضبط کنه و ثبت کنه. شاید داله بر این که حرف بزنید تا خداوند جوابتون رو بده. به هر حال این رو داشتم بحث میکردم که اینا اونجا بحث شد و بیان شد
اونجلد.
آره که واقعا چرا ما نیاز داریم اینجوری باشه. اینو شرحیدم. بزرگترین نکته که اونجا اشاره کردم این بود که به این دلیل که در مزان هجمه ایم، در ساحت حمله ایم، یعنی از هنگامی که در این دار قرار میگیریم با یک قسم بسیار 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 بلندی روبرو میشیم که شیطان خورده، اونم به چی؟ به عزت حق. فب عزت کل اقوینهم اجمعین، به عزتت قسم همشونو اقوا میکنم، به عزتت قسم همشونو فریب میدم. گفتم بنا به این که در میدان جنگید نیازمند دعایید، نیازمند تضرعید، تا از باب توکل دری به سوی آسمان ها باز بشه و فرشتگان حق کمکتون بکنن. حالا تو این قلم رو بیام سراغ سوال شما، چرا به قول شما باب عاشقی نیاز داریم؟ چرا مولانا میگه جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی؟ و اینو کامل متنشو براتون میخونم. برای این که میدونید اولا و به ذات آدمیم و میدونید بن آدم رو، او ریشه آدم رو، او حقیقت آدم رو با این عاشقی پیوند زدن. وقتی به عشق برمیگردیم به حقیقت خودمون برمیگردیم، به هستی خود، به ذات خودمون برمیگردیم. دلیل میخواید جمع هدایتی بگذارید به نقل از همون کسی بگم که مجلس امشب به نام اوست. مولانا وقتی میگه بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، جدائی چی از کی یا چی از چی رو داره بازگو میکنه؟ که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. جدائی من رو داره شکایت میکنه، جدائی من رو داره حکایت میکنه. من از یک اصلستانی به دور مانده ام، از یک نیستانی مهجور مانده ام، لکن قصه این مهجوری رو فقط کسانی می توانند بشنوند که به حقیقت این مهجوری رسیده باشند. ما به عشق نیاز داریم تا بفهمیم از یک حقیقتی جدا مانده ایم. به همین دلیلی که در آغاز مثنوی وقتی اینا رو میگه میاد سراغ چی؟ همین نکته که براتون گفتم، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لی کس را دید جان دستور نیست، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد، آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. عشق بعد از بیان فراق و هجران ما از اصلستان و از نیستان به نحوی مرکب راهوار ماست که ما رو به حقیقت خودمون، به ذات خودمون برمیگردونه. همچنه زهری و تریاقی که دید، همچنه دمساز و مشتاقی که دید، نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. تمامی این معانی به نحوی بیانگر ادراک آن حقیقت حقیقی است که تنها با مرکب عشق میتوان به آن رسید. جناب دتی، من بر این معنا تأکید میکنم، تأکید بسیار، که اگر رساله نائیه یا نینامه یا 18 بیت اول مثنوی به نحوی اول قصه فراق است و دو ضرورت بازگشت به اصل و سه مرکب وصل به این اصل و رسیدن به این اصلستان عشق، دقیقاً جواب اون سوال شماست که به عاشقی نیاز داریم تا به حقیقت ذات خودمون، به حقیقت انسانی خودمون رجوع بکنیم. ورنه ازدحام ما رو میبلعه، کثرت ما رو خفه میکنه و اونگاه ما چون پرکاهی بی اختیار محصور در زمان، در قطعه گمنامی از زمان متولد میشیم و در قطعه گمنامتر زمان در هستی گم میشیم. عشق اجازه میده خودمون رو پیدا بکنیم، عشق اجازه میده اون حقیقتی که به نحوی تمامیت جلوه ماست، تمامیت حیات و حقیقت ماست رو ادراک بکنیم. من تکرار میکنم، مولانا به همین دلیله که به شدت روی عشق و عاشقی تأکید میکنه. هر که را جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. با لب دم ساز خود گر جفتمی، همچنی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. جمله معشوق است، این گام بسیار بلندتر است.
جمله معشوق
که مبادا به عاشقی خود قرشه. چون میدونی جامعه گاهی عاشقی خود حجاب است. اصلا حجاب میشه. یعنی اگر عاشق پی برد که من عاشقم و نفهمید، حالا این فهمیدن و نفهمیدن مولانا به نص گفته، خیلی جالبه، انشالله میخونم، فرصت بشه بخونم. و نفهمید که عاشقی عاشق هم از عشق معشوق است. این معشوق است که این عاشق را از برای عاشقی خود برگزیده. حقیقت اینه،
همه معشوق است،
جمله معشوق است و عاشق پرده ای. زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست.